بسم الله الرحمن الرحيم.
تقدمت الإشارة إليها وأخرى في المركبات كالهيئة التركيبية بين المبتدأ والخبر لإفادة حمل شيء على شيء، وكهيئة تقديم ما حقه التأخير لإفادة الاختصاص، ومن هنا تعرف إنه لا حاجة إلى وضع الجمل والمركبات في إفادة معانيها زائداً على وضع المفردات بالوضع الشخصي والهيئات بالوضع النوعي كما قيل، بل هو لغو محض، ولعل من ذهب إلى وضعها أراد به وضع الهيئات التركيبية. خب، أمر دهم، بحث بين علماء بر این که اصل عنوان بحث این طوریه: آیا مرکبات مستقلن و علاهده وضع دارد یا ندارد؟ یه جمله عنوان بحث اینه ها، خوب متوجه باشین که بعد گیر نکنین. آیا مرکبات علاوه بر وضع مفردات، اینه که همه قبول دارن، علاوه بر وضع مفردات مرکبات به مادتهی و هیئتهی دست جمعی وضع دارد یا نداره؟ این اصل عنوان بحث. یه عده از علما گفتن بله وضع دارد، خب یه عده هم منکرن، و از متأخرین اول کسی که منکر شده صاحب کفایه است، و بعدم بقیه علما از ایشون تبعیت کردن. و حقم اینه که مرکبات زائدن بر وضع مفرداتش یه وضع مستقل داشته باشد همچون چیزی وجود نداره. خب توضیح این مطلب که چجوری ما سر بی صاحب می تراشیم، یا معلوم بشد که در کجا بین علما اختلافه. مثلا یه مثال، یه جمله را عرض می کنم، ببینیم که چند تا بعد در اینجا همه قائلن و کدومش محل اختلافه. اگر من گفتم زیدون قائمون، در این جمله زیدون قائمون چند تا وضع را همه قبول دارن؟ اول وضع زید، زید که وضع شده، جای شک نیست، وضع شده یا نه علامه علم، و این وضع را کسی جای انکار نیست. دوم قائم، قائم هم دو تا وضع داره ها، هم وضع ماده قائم که قیام وضع شده برای استادن، پس ماده قائم وضع دارد، و هم هیئت قائم وضع دارد، هیئتش یعنی هیئت اسم فاعلی، وضع دارد یا ندارد؟ چند تا شد؟ سه تا وضع. این کسی دارش اختلاف نداره، یعنی جای بحث در بین علما شک و شبهه نیست، این سه تا وضع را در مثل زید القائمون همه قبول دارن. هر که منکر این سه تا وضع بشد جای شک نیست که اون ضد انقلاب، هیچ برو برگردم ندارد. این سه تا وضع. وضع چهارمی هم در زید القائمون هست، اون کدوم اگر گفتیم؟ وضع هیئت جمله، جمله اسمیه. آخه در نحو نخوندیم که جمله دو قسمه؟ جمله فعلیه داریم و جمله اسمیه. گفتن جمله اسمیه بعد شده برای نسبت المحمول الی الموضوع به نسبت دائمی که دال بر زمان نیست، به خلاف ضرب زیدون که جمله فعلیه. این هیئت ضرب زیدون یه معنا دارد، موضوع آن ندارد. موضوع آن چیه اگر گفتیم؟ این که زید در زمان گذشته زده، این موضوع آن لاشه. اما اگر گفتیم زیدون زاربون، این موضوعون نداره. موضوعون زیدون زاربون چیه؟ این که زید زننده هست، نمیگیم در زمان گذشته، یعنی دائما میزنه، وظیفه زید زدن را فرض فرمایید. خب پس در زیدون زاربون یا زیدون قائمون چند تا وضع محل اتفاق بین علما نشد؟ آقا کم لطفی کردین ها، چهار تا را همه کس قبول داره ها، بر منکرش لعنت که همه کس این چهار تا وضع را در باب زیدون زاربون و زیدون قائمون قبول داره. اول وضع زید به مادتهی و هیئتهی، دوم وضع قائم که دو تا وضع داره، قائم هم ماده قائم وضع شده، ماده قائم قیام، قیام معنای چیه؟ باریک الله. و هم هیئت قائم وضع شده، هیئت اسم فاعل معنای چیه؟ زننده دیگه، دلالت میکند بر نسبت. بله تلبس الذات بالمبدا، اینه میگن معنای هیئت اسم فاعل. این سه تا وضع. وضع چهارم مجموع جمله اسمیه، زیدون زاربون که زیدون مبتدا زاربون خبرش، هیئت مبتدا و خبرم وضع شده، دلالت بر چی میکنه؟ دلالت میکنه بر ثبوت المحمول للموضوع بدون اینکه دلالت بر زمان داشته باشد مختص به یکی از ازمنه ثلاثه نیست. این چهار تا وقت خب در این چهار تا اگر کسی بحث کنه جای بحث نداره، این همه کس قبول داره. اونی که بین علما بحث هست محل اختلافه و امروز ما میخوانیم و بعد آقایان میداند که حق با کدوم طرفه، گفتن در زیدون زاربون وضع پنجم هم وجود دارد. چهار تا رو که ما ثابت کردیم، وضع پنجمش چیه؟ وضع پنجمش گفتن اینه که زیدون زاربون به مادتهی و هیئتهی همشون دست جمعی باری پنجم بحث شده. بحث شده برای چی؟ برای همون معنا، برای همون معنا ثبوت الضرب لذه و دلالت بر زمانم نداشته باشد، میشه وضع پنجم. فرق بین وضع چهارم و وضع پنجم چه شد؟ خوب ملتفت باشین ها، گیر نکنین بس. وضع چهارم خصوصی هیئت جمله را گفتیم وضع شده، نه ماده و هیئت مرکبتن. اما در پنجم ادعا میکنیم که علاوه بر این که هیئت زیدون زاربون وضع شده، وضع پنجم میگیم نه، این زیدون زاربون به مادتهی و هیئتهی دست جمعی و مرکبتن وضع شده برای معنا. اینه میگن وضع پنجم. بحث در کدوم میشه بین علما؟ بحث در این وضع پنجمه. خب آیا حق با کیه؟ این وضع پنجم داره زیدون زاربون یا نداره؟ یا عده گفتن داره، محققین میفرماید نداره، حقا با اینهاییست که نداره. چرا نداره؟ با این توضیحی که بنده عرض کردم معلوم شد برای شما که باید نداشته باشه. چرا؟ برای که وضع پنجم لغوه، تا وضع چهارم معنای جمله تمامه، دلالت بر معنا میکند و افاده معنا میکند، دیگر نیازی ما به وضع پنجم نداریم. بله اگر زیدون زاربون دلالت بر ثبوت المحمول للموضوع به عنوان اینکه به طور ثبوت و دوام نمیداشت، نیاز پیدا میکردیم به وضع پنجم، مجبور بودیم قائل میشدیم به وضع پنجم که دست جمعی همشون وصله. و حالا که بدون وضع پنجم این زیدون زاربون افاده معنا میکند یا نه؟ زید یعنی اون ذات، زارب یعنی زننده، هیئت جمله یعنی زید زده، زید زننده هست، دلالت بر هستم که هیئت جمله کرد. خب با اینکه معنا تمام شد دیگه چی نیازی داریم به وضع پنجم؟ خب شما آقایان میدانیم که از اول حکمت وضع را قبلا خواندیم در همین کتاب اصول فقه. حکمت وضع چی بود؟ برای اینکه تفهیم و تفاهم بشه. خب با این چهار تا وضع زیدون زاربون تفهیم و تفاهم تمامه. اگر تمام وضع پنجم لغو به خوده و کار به خود از شخص عاقل صادر نمیشه، مگر اینکه اون واضح هم مثل بعضی حضرات مثلا کلش بله تا آمده باشد و الا به خود و بی فایده وضع نباید بکنن. پس حق با کیه؟ وضع پنجم دارد یا ندارد؟ از این وضع پنجم در کتاب اینجور تعبیر می آورد، آیا حیات مرکبات به مادتهی و هیئتهی دست جمعی وضع شده یا نشده؟ و خیلی ها این اشتباه گرفتن با وضع چهارم، خیال کردن که مقصودشان از این وضع که میگن مرکبات وضع شده یا نه، خیال کردن هیئت جمله رو میگن. بعد گفتن که خب بله مسلما هیئت جمله اسمیه یه معنا دارد، هیئت جمله فعلیه یه معنا دارد، هیئت جمله خبریه یه معنا دارد، هیئت جمله انشائیه یه معنا دارد. چون که خلق کرده بودن بین وضع پنجم و وضع چهارم، لذا قائل شدن به وضع مرکبات. و ما وقتی توضیح دادیم معلوم میشه که نه، مرکبات وضع مستقل و علاهده ندارد. و بعد ایشون میفرما شاید نزاع هم لفظی باشد، یعنی اصلا بین علما برخورد نباشد در حقیقت، برای اینکه اونهایی که میگن مرکبات وضع دارن نظرشان وضع چهارمه، و اگر وضع چهارم باشه حق با اونهای ما، قائلیم که وضع چهارم داره. و اونهایی که گفتن مرکبات وضع ندارد نظرش کدومه؟ نظرش وضع پنجمه. خب ما هم حق گفتن که وضع پنجم نداره و ما هم قائلیم که وضع پنجم نداره. بالاخره ایشون میگه من گمان نمی کنم که کسی وضع پنجم را علاوه بر اون چهار تا وضع، وضع پنجم را کسی در مرکبات قائل باشد. این خلاصه مطلب دهم. مطلبی است خیلی زیبا. بعضی از آقایان از پارسال نوار گوش کرده بودن، امسال می اومدن سوال میکردن که این چیه؟ خیلی واضحه این چیز مطلبی نداره. وضع المرکبات، مراد از مرکب یعنی جمله مادتن و هیئتن دست جمعی یک بار وضع شود. آیا همچون وضعی داره یا نداره؟ بس در اینه.
ثم الهیئت بانه هیئه الموضوع لمعنا تارتن تکونو فی المفردات،
گاهی در مفردات هیئت، هیئت که وضع میشه، گاهی هیئت مفرد وضع میشه، گاهی هیئت جمله. این که میگه گاهی هیئت جمله وضع میشه، اشاره به همون وضع چهارم در مثل زیدون ضاربون یا در مثل ضرب زیدون.
ثم الهیئه الموضوع، هیئتی که وضع شده برای معنا، تارتن گاهی این هیئت تکون فی المفردات، هیئت مفرد وضع می شود، که هیئات المشتقات، هیئت ضارب تنها،
هیئت ضارب اسم فاعل وضع برای چی شده اگر گفتیم؟
برای زدن یا زننده.
ضارب یعنی زننده، منتها فاعلش معین نیست. چی وقت فاعلش معین میشه؟ وقتی که جمله بشه زیدون ضاربون. این هیئت دلالت میکنه بر اینکه اون زننده ای که ضارب میگفت اون زیده، نسبت ارتباط قائمه بین زننده و بین زید، نسبت قائمه. این معنای هیئت جمله میشه. گاهی هیئت هیئت مفرده، که هیئات المشتقات التي تقدمت الاشاره اليها، که اشاره شد، یا هیئت فعل ماضی تنها، ضربه زده است. کی زده است؟ فاعل ما. ولی تا زید نیاد جمله نشود معین نمی کند. وقتی گفتیم ضربه زیدون، هیئت ضربه با زیدون یه جا شد، دلالت بر چی میکنه؟ بر این میکنه که زید در زمان گذشته زده، نه کسی دیگر. و الا زید نبودی خودی ضربه به تنهایی دلالت میکرد بر این که زده فاعل ما، اما فاعل ما کیه دلالت بر تعیین نداشت.
کل هیئت ترکیبیه بعد و اخرى، و گاهی همین هیئتی که وضع میشود، گاهی این هیئت هیئت مرکبه. هیئت مرکب یعنی چی؟ یعنی هیئت جمله. جمله یا اسمیه هست یا فعلیه، یا خبریه هست یا انشائیه. هر کدام اینها یه موضوعنده خاصی داره. فی المرکبات کل هیئت ترکیبیه بین المبتدأ والخبر، در مثل زیدون ضاربون یا زیدون عالمون یا زیدون قائمون. مجموع هیئت زید و ضارب وضع شده برای چی معنا وضع شده؟ وضع شده که دلالت کند بر ثبوت و نسبه بین ضارب و بین زید، یعنی اون زننده زیده، این نسبه بین المبتدأ و الخبر. خب چرا این هیئت وضع شده؟ لإفادت حمل شیء علی شیء، برای اینکه افاده کند حمل شیء را بر شیء. اگر ضارب تنها بودی ما نمیتونستیم بگم این اونه، این اونه دیگر نبود. وقتی زید با ایش زمیمه شد جمله شد، هیئت جمله بر چی دلالت میکنه؟ این اونه، یعنی ضارب زید است، اینه بر اون حمل میکنیم. لإفادت حمل شیء علی شیء، این یک. و که هیئت تقدیم ما حقه التأخیر، هیئت تقدیم اونی که حقش تأخیره، در ایاک نعبد و ایاک نستعین حق مفعول به چیه؟ بعد از فعل یا قبل از فعل؟ باید بخوانیم نعبد و که نستعین و که، این مقتضای وضع اولیه، درسته؟ ولی اینجا ایاک مفعول به مقدم شده بر فعل. چرا؟ این تقدیم مفعول به خودش یه معنا دارد. معنایش چیه؟ یدل علی الحصر و الاختصاص. اینا هر کدوم این هیئات مخصوص هر کدوم یه معنای خاصی به خودش دارد. و که هیئت تقدیم ما حقه التأخیر، و هیئت تقدیم اونی که حقش تأخیره، مثلا مفعول به، که این دلالت بر چی میکنه وقتی مقدم شد مفعول به بر فعل؟ لإفادت الاختصاص. و من هنا تعرف، تا اینجا فهمیدیم که در مثل زیدون ضاربون چهار تا وضع را چاره نداریم جز این که قائل بشیم زید علاهده وضع شده، ضارب مادهش علاهده وضع شده که ضرب باشد. ضرب وضع شده در لغت عربی یا نشده؟ آقا هنوز گیره، جای گیر نیست. ضرب ماده ضارب ضرب وضع یا نه؟ ضرب وضع شده در لغت عرب برای چی؟ برای حدث زدنی مثلا، فرض و فرما. خب این دو تا وضع. وضع سوم، خود هیئت اسم فاعل به تنهایی هیئت فاعلون وضع شده یا نشده؟ این سه تا وضع. وضع چهارم، زیدون ضاربون مبتدا و خبر، این هیئت دلالتی بر چی میکنه؟ بر این که اون زننده این آقای زید است، اینم دلالت بر معنا میکنه. منتها یا دلالت مقرونی به احد الازمنه الثلاثه،
اگر فعل باشه، یا غیر مقترن به احد الازمنة الثلاثه اگر جمله اسمیه باشه، یا مثلا هیئت اذره مادهش دلالت میکنه بر زدن، هیئتش دلالت بر چی میکنه؟ و گیر کردن آقایان، هیئت اذره برای چی وضع شده؟ هیئت افعال برای وجوب، اذره یعنی واجبه بزن، هیئت اذره هم موضوع نداره، ماده اذره هم موضوع نداره. خب علاوه بر این وضعی که اینا را که همه قبول دارن، بس در اینه که مجموع مرکب به مادتهی و هیئتهی دست جمعی همشون یه بار دیگر وضع شده یا نشده؟ جوابش اینه که وضع نشده. چرا؟ چون که لغو بی خود بی فایده و واضع عاقل همچو کاری بی فایده ای نمی کند. این یه محظور. وقتی هم بالاتر رفتیم اینشالا در درس خارج اونجاها می فهمین که علاوه بر محظور لغویت یه محظور دیگر هم دارد. اگر گفتین اون محظور دیگر چیه؟ اگر وضع پنجم باشد، وقتی میگویم زیدون زاربون، باز دو بار در معنا دلالت کند، بر مجموع معناش دو بار دلالت کند. چرا؟ یه بارش که تا وضع چهارم تمام شد دلالت است، بار پنجم هم مسئله، یعنی دو بار. و حالا که این بل وجدان میبینیم که باطل است، جمله زیدون زربه یا زیدون زاربون دو بار در یه معنا دلالت نمی کنه، پس معلومه که وضع پنجم نداره. این دو تا دلیل بر رد این قول. و من هنا تعریف دلیل اولش رو ایشون اشاره میکنه ها، و از اینجا که گفتیم حیات وضع دارد، مواد وضع دارد، در زیدون زاربون چهار تا وضع را همه کس قائله، تا اینجا که گفتیم تعریف. بعد دیگر آقایان میفهمند انه لا حاجته، نیاز نداریم الا وضع الجمل والمرکبات. اینو خوب معنایش رو بدان، مراد از وضع جمل و مرکبات کدوم وضع مراده؟ وضع پنجم که زائد بر این چهارتا، لا حاجته، نیاز نداریم، لغو بی فایده. الاوت الجمل والمرکبات، در این که این جمل و مرکبات افاده کند معانی خود را، نیاز به وضع پنجم نداریم در افادهش. زائدن علا وضع المفردات، زائد بر وضع مفردات، مثلا در زیدون زاربون، زید که مفردش وضع شده، زارب هم به مادهش وضع شده هم به هیئتش وضع شده، خب بالوضع شخصی، والحیات و مجموع هیئت زیدون زاربونم وضع شده، علاوه بر همه اینها یه وضع پنجمی هم نیاز داشته باشیم؟ نیازی نداریم. وضع المفردات بالوضع شخصی، والحیات بالوضع نوعی، هم هیئت زاربون به وضع نوعی وضع شده، هم هیئت زیدون زاربون به وضع نوعی وضع شده. هیئت زاربون تنها چجوری به وضع نوعی وضع شده؟ اون واضع لغت عرب که خواست وضع کند، گفت عنوان هیئت فاعلون، در ضمن هر ماده‌ای که باشد دلالت میکند بر اون ذات، ذاتی که متلبس به مبدا باشه، چین که زارب باشد، ناصر باشد، قائم باشد، قائد باشد. و ها کذا وضع جمله زیدون زاربون، اینم به وضع نوعی وضع شده. چجوری؟ برای اینکه واضع لغت عرب خصوص زیدون زاربون رو که هیئتش رو وضع نکرده، اون تحت کدوم عنوان وضع کرده؟ اینه تحت عنوان جمله اسمیه. گفته هر جمله اسمیه ای که در دنیا باشد، موضوع آنش اینه که محمول برای موضوع ثابته و دلالت بر احد الازمنه الثلاثه نداره، دلالت بر دوام نداره. این وضعش میشه وضع نوعی. زائدا على وضع المفردات بالوضع الشخصي والحيات بالوضع النوعي كما قيل، میگه همچی کسی گفتن که مفردات مرکبات مستقلن یه بار پنجم هم شده باشد، میفرماید كما قيل، همچی نسبتی داده شده که بعضی ها قائل شده باشن. بل هو، ما که گفتیم تعریف لا حاجته، نیاز نداریم، بلکه بالاتر از نیاز، اگر وضع کند این وضع انکار از واضع لغت عرب لغو است و واضع هم همچو کار لغوی را نمی کنه. خب این یه دلیل لغویت. دلیل دوم چیه؟ اونی بود که از خارج عرض کردم ها، توی کتاب نیست، اینه که اگر وضع شده باشد باید یه جمله دو بار در معنا مکررن دلالت کند، و حالا که به ضروره و بالوجدان دوبار دلالت نداره، پس مرکبات مستقلن به هیئتهی و به مادتهی دست جمعی مستقلن وضع نداره. اینم دلیل دوم. ولعل من ذهب، حالا ایشون میفرماید شاید ما بتوانیم اصلا از بین علما رفع نزاع کنیم، که بگویم بین آقایان اصلا نزاعی در اینجا وجود ندارد، یعنی بینشون مصالحه کنیم. چجوری مصالحه کنیم؟ ولعل من ذهب الى وضعها کسی که رفت به وضع مرکبات که گفته وضع دارد مرکبات، اراده بهی، شاید به این وضع مرکبات کدوم وضع را اراده کرده؟ چهارم را ها که ما هم گفتیم هیئت جمله وضع داره، شاید اون اراده کرده. خب اگر اون اراده کرده پس با ما اصلا دعوا ندارد. ما میگیم چهارم وضع دارد، اینم گفته وضع چهارم هست، ما میگیم وضع چهارم هست. اراده بهی وضع الحیات الترکیبیه که هیئت جمله وضع شده، نه این که مقصودش وضع پنجم باشه. لل جمله مقصود از لل جمله وضع پنجم، نه این که مراد آقا وضع جمله باشد به تمامها، به اصلها، یعنی به تمامها. به تمامها یعنی چی؟ یعنی به مادتها و هیئتها، به موادها و هیئاتها این مقصود باشد. زیادتن علا وضع اجزائها، زائد بر وضع اجزای جمله که گفته موضوع وضع شده، محمول وضع شده، هیئتم وضع شده. فیعود، اگر این مقصود باشد، فیعود النزاع حین اذن لفظیان. نزاع علما دیگر در معنا نزاعی ندارن، نزاعشان در لفظه. چجوری نزاعشان در لفظه؟ اینه که وضع چهارم را ما وضع مفردات میدانیم، اسمش رو گذاشتیم. آقایون وضع چی اسمش رو گذاشت؟ وضع مرکب و جمله گذاشت. و الا ما هم قائلمون وضع را تحت اون اسم، ما اینه داخل وضع مفردات کردیم، و آقایون هم قائل اون وضع را منطقه اسمش رو گذاشتن وضع مرکبات. و ما حق داریم با آقایون اشکال کنیم که این اسم گذاشتن شما بی خوده، هیئت جمله را وضع مرکب نگو. وضع مرکب اونه که جمله به هیئتهی و به مادتهی دست جمعی بار وضع شود. اینی میگن وضع جمله، غرض نزاع لفظی میشود. معلوم شد نه مطلب یا نشد؟ اگر نشده که از سر بخونیم. امر یازدهم علامات الحقیقت والمجاز، این همون مسائلی است که کم و بیش در کتاب سیوطی معالم قوانین اونجاها خواندن آقایان، ولی اون وقتی که آقایان خواندن نه حال گوش کردن داشتن نه حال مطالعه، لذا چیزی به ذهن ما نمانده. ولی الان تعهد میکنیم خوب حساب بخونیم تا مطلب وجدانی بشه. علامات حقیقت و مجاز بحث معروف است. خب برای کی به درد میخورد علامات حقیقت و مجاز؟ یک کسی که خودش از واضع لغت عرب، از اهل لغت عربه، اون نیازی به علامات حقیقت و مجاز ندارد، اون زبان مادریشه، تمام این لغات را معنایش را بلده، این معنای حقیقیه، این معنای مجازیه، این هیچ. ولی بنده و جناب عالی که لغت مادری ما نیست لغت عرب، میخوایم بدانیم که معنا و موضوع اونده ما چیه، لفظ ما موضوع اون لش چیه؟ خب خودمان که نمیدانیم، از اهل لغت نیستیم، باید چی کار کنیم؟ علما سه چهار تا علامت گذاشتن که با این علامات میتواند انسان تشخیص بدهد که آیا این معنا معنای حقیقی این لفظه یا معنای مجازی این لفظه، یا نه اصلا معنای این لفظ نیست، لفظ در این معنا اصلا استعمال نمیشود. خب اون علامات چیه که کم و بیشم اسمش رو شنیده بودیم؟ اول اون علامات تبادر. در اوائل قوانین وقتی تبادر را متعرض میشه اونجا یه اشکال دورم میکند، نمیدونم خواندیم یا نخواندیم، و خیلی هم مشکل اون عبارت قوانین فهمیدنش و جواب گفتنش. عین اون دور را ایشان هم اینجا میارن و بعدم جواب خیلی واضح و عشنگ و روشن برای آقایان میدهد. میفرماد یکی از علامات حقیقت و مجاز تبادره. یک کسی گفت رأیت و اسدن، من شنیدم این کلام را، ببینم در ذهن من چی تبادر میکنه از اسد. اگر حیوان مفترس تبادر میکند میفهمم که حیوان مفترس چیه؟ موضوع آن لشه. پس اگر گاهی میدانم در رجل شجاع استعمال میشه میفهمم که این معنا معنای مجازیه، و الا به مجرد شنیدن اسد باید رجل شجاع در ذهنم میامد. معنای تبادر رو که میفهمین، تبادر یعنی چی؟ یعنی از شنیدن لفظ اون معنا در ذهن انسان سبقت بگیره، خطور کند در ذهن انسان. من به مجردی گفتم آب، چی در ذهن شما، قسم حضرت عباسی، چی در ذهن شما تبادر میکنه؟ مایه. مایه عید خوردنیش رو بفرما، و الا اگر مطلقی مایه بگوی کار خیلی خرابه. بله خب این علامت حقیقته. و اگر دیدم احیانا مثلا بلید را ما میبینیم گاهی در بله انسان پست هم استعمال میشه، یا همار فرض فرمایید، صاحب قوانین طوری که مثال زده در اوائل قوانین میگه حمار گاهی در اون اولاغ استعمال میشه، گاهی در آدمی بیادب هم استعمال میکنن طبق لغت، ولی ما نمیدانیم آیا بلید موضوع انله حمار هست یا معنای مجازیه. خب ببینیم به مجردی از کسی شنیدم حمار آیا در ذهن ما بلید تبادر میکند یا نه؟ اگر تبادر کرد میفهمیم این موضوع انله شد، اگر نه این تبادر نکرد اون اولاغ دمکلوخ تبادر کرد چی میشه؟ میفهمیم که اگر گاهی در بلید استعمال میکنن این استعمال مجازی و این علامتیست واضح و این علامت هم مفید علم ها. اگر از لفظ در ذهن انسان معنا تبادر کرد انسان قد پیدا میکنه که این معنا موضوع آن لشه. خب ما چرا این کارا رو بکنیم؟ چی نیازی داریم که معانی رو بشناسیم، معنای حقیقی را یا معنای مجازی را؟ خب آقایان میدانن، آقایان که انشالله در صراط چیه؟ ها؟ در صراط اینیم که مجتهد بشین دیگر، احکام رو استنباط کنین. فتیمم سعیدن، خدا در قرآن فرموده تیمم واجبه بر سعید. شما باید بدانید معنای سعید چیه. آیا سعید مطلق وجه الارضه؟ پس در رسالتون می نویسین که تیمم بر تمام روی زمین هرچه باشد تیمم برش جایزه. یا موضوع انله سعید خاک خالصه، تراب خالصه، اون وقت می نویسین که بله تیمم بر چی واجبه. در رسالتون اگر حاشیش نفره گم نشه ها، در حاشیش می نویسین که بله تیمم بر غیر خاک جایز نیست. این از کجا در آوردن که جایز نیست؟ برای اینکه همین موضوع انله سعید رو باید بدانند. لذا دانستن لغات و خصوصا الفاظی و لغاتی که در آیات و روایات موضوع حکم شرعی قرار گرفته باید معنای موضوع انله اونها را بدانیم. حالا اگر جایی گیر کردیم باید به این علامات اونها را تشخیص بدهیم. علامت اول تبادره. خب این تبادر اشکال دور دارد آقا. چجوری اشکال دور دارد؟ نظیر اون دور است که در شکل اول گفتن آقایانی که حاشیه ملا عبدالله خواندن. البته این عرضم با اونایی است که حاشیه خواندن ها، اما اونهایی که نخواندن به قول اون آقایی که داشت منبر میخوان گفت شما از ته کار شما خرابه، اون آقایانی هم که نخواندن که کارشون از ته خرابه. اون آقایانی که خواندن در بین اشکال اربعه کدوم شکل بدیهی الانتاجه؟ ها؟ شکل اول بدیهی الانتاجه یا نه؟ بدیهی الانتاج و قطع موجب قطع و نتیجه می شود، درسته یا نه؟ در همین شکل اول آقایان اشکال کردن، گفت این دوریه. برای چی؟ برای اینکه میگیم العالم متغیرون، این صغرا و کل متغیرن حادث، در توی کل متغیرن حادث خود عالم داخله یا نه؟ خود عالم داخله. پس علم به کبرا توقف دارد بر علم به نتیجه. ما اگر بخوایم بدانیم کل متغیر حادثه توقف بر چی دارد؟ آه؟ گیر کردن آقایان میگه من تازه میفهمم نتیجه چیه؟ صغرا چیه؟ کبرا چیه؟ اگر من بدانم که کل متغیر حادثه از جمله متغیر عالم هست یا نه؟ پس اول باید بدانم عالم حادثه تا علم به کبرا پیدا کنم یا نه؟ آه؟ پس علم به کبرا توقف پیدا کرد بر علم به نتیجه، علم به نتیجه هم که حسب فرض توقف دارد بر علم به کبرا. چون از صغرا و کبرا میخوایم علم به نتیجه پیدا کنیم، علم به کبرا توقف پیدا کرد به علم به نتیجه، علم به نتیجه هم توقف پیدا کرد بر علم بر کبرا، درسته یا نه؟ تا کل متغیرین را حادثون این علم نداشته باشین این کبرا را بر نتیجه میرسیم یا نمیرسیم؟ ولذا گفتن کلیت کبرا شرطه. شکل اول ایجاب صغرا، کلیت کبرا. و اگر من علم به کبرای کلی دارم تمام متغیرها حادثه، خب این چی وقت من علم پیدا میکنم؟ وقتی بدانم این متغیر حادثه، اون متغیر حادثه، اون متغیر حادثه، از جمله افراد متغیر که عالمه بدانم عالم حادثه. پس قبل از کبرا باید علم به نتیجه داشته باشم. لذا گفتن علم منطق هیچ به درد نمیخوره. شکل اولی از همه بدیهی الانتاج بود، مستلزم دوره. این اشکال رو در منطق کردن. خب آقا این چی جواب بلدین در رد این؟ ها؟
به طور اجمالی و عالی این علم داریم
به طور تفصیل نداریم. باریک الله احسن. بله هم این جواب رو اونجا گفتن، گفتن که بله علم به کبرا توقف دارد بر علم به نتیجه. من تا علم به نتیجه چجوری علم داشته باشیم به نتیجه؟ علم به نتیجه اجمالا، یعنی ما با ایمان کبرای کلی میگیم کل متغیر حادثه. ما چی میدانیم کی متغیر هست کی متغیر نیست؟ پس علم به کبرا توقف دارد بر علم اجمالی به نتیجه، و اما علم تفصیلی به نتیجه توقف بر علم بر کبرا دارد. پس موقوف غیر موقوفون علیه هست. این اشکال را در اونجا این جواب را گفت. این اشکال جواب در اینجا میاد در باب تبادر. منی که میخوام باسته این تبادر علم پیدا کنم، تبادر توقف بر علم بوز دارد یا نه؟ دارد. از اون طرف فرض ما اینه که تبادر را شما دلیل قرار میدهیم، میگین از تبادر ما علم بوز پیدا میکنه. پس علم به وعد توقف دارد بر تبادر، و تبادر هم توقف دارد بر علم بل و دور مسرع. دور مسرع و دور هم که از جمله محالات عقلیه. پس تبادر علامت حقیقت باشد. علامت یعنی چی؟ یعنی از تبادر علم به موضوع اون پیدا کنید این محال شده. این خلاصه اشکالش. اشکالش درسته یا نه آقا؟ چرا درست نیست؟ کجا شما درست آقا؟ خب حالا اگر جسارت نمی شد حرف شیخ و رئیس را بله در باره حضرت عالی تصدیق می کردم. حالا باید چون جسارت می شه عرض نمی کنم. بهتره؟ خیلی خوب. علامات الحقیقت و المجال. قد یعلم الانسان، راه علم پیدا می کند انسان، اما من طریق نفس اهل اللغه. خودش اهل لغت نیست، ولی یه آقای اهل لغت بایش رفیقه، تألیف کرده کتابی در لغت. هر چی هر لغتی گیر میکنه میره از اون آقا سوال میکنه، این لفظ معنای چیه، اونم برایش میگه این لفظ معنا و موضوع اللفظ اینه. دیگر اینجا نیازی به تبادر و اینها ندارد. به نفس تصریح اهل لغت علم به موضوع اللفظ من پیدا میکنم، منی که جاهلم. وای اینه خیلی خوب. اول کونه نفسه من اهل لغت، یا خودش از اهل لغت هست، در هیچ معنای گیر ندارد، معانی رو میفهمد از الفاظ. ان لفظ کذا مثل لفظ سعی موضوع لمعنى کذا، برای هم معنای یا برای مطلق وجه الارض یا برای خاک خالص مثلا. ولا کلاما لاحد فی ذلک، در این جایی که از اهل لغت سوال میکنه، اهل لغت برایش میگه یاد میگیره، در اینجا هم علما بحث کردن دیگه جای بحث نیست، سری که ساعت تراشیدن چی جور بحث کنیم اینجا؟ خود علم پیدا کرد به بعد. از کجا علم پیدا کرد؟ از واضع لغت عرب سوال کرد. خود اینجا جای بحث نداره. ولی رضا میفرم ولا کلام، کلام یعنی دعوا، سر و صدا اینجا جا ندارد. ولا کلام لأحد، برای احدی از علما در این صورتی که از اهل لغت یاد میشه. و انه من الواضح، واضح و بدیهی، ان استعمال اللفظ في ذلك المعنى حقيقه. اون را که علم پیدا کرده موضوع اون لیه، لفظ را در اون معنا استعمال کنه، این استعمال شمالی چیه؟ حقیقی. وجه تسمیه را قبلا عرض کرده بودم، خاطر شما هست یا نه؟ چرا این استعمال را میگن حقیقی؟ برای اینکه لفظ ثابت بر معنای خودشه، از حدش تجاوز نکرده. و اما در غیر این موضوع اون استعمال شده، میگن استعمال مجازی، یعنی تجاوز شده و جای خودش به حد خودش توقف نکرده. و قد یه شک کو، خب گاهی علم پیدا میکنه ولی گاهی شک داره، از لغت هم پلیس نیست از این سؤال کنه. خب میخواد آقا مجتهد هم شده، میخواد رساله بنویسه، در مطبع هم در چاپخانه نوبت گرفته، خب تمام کارهای درست کاغذ هم خریداری کرده، ولی هنوز معنای سعید رو بلد نیست. این چه بنویسه؟ بنویسه تیمم بر همه چیز جایزه، یا تیمم بر خاک خالص جایزه. کار کنه شک داره، شکرد رجوع کند به علامات حقیقت و مجاز. این راهی که غیر از این راهی ندارد. و این علامات را بدانین آقایان، مفید علم ها، اگر مفید زن باشد فایده ندارد. خوب متوجه باشید این علامات، مثلا تبادر یقین آوره. اگر در ذهن من از یه لفظی معنا تبادر می کند، من یقین پیدا می کنم که موضوع آن لفظ این معنای زن نیست، و اگر زن باشد فایده ندارد. و حتی شکوهای شک میکنند در وقت لفظ، لفظ مخصوص مثل لفظ سعید برای معنای مخصوص. فلا یعلم ان یا ان ان استعماله فیه، این استعمال لفظ در این معنا هل کان علا سبیل الحقیقه، آیا بر سبیل حقیقت یه آدم بلی که تعبیر مرزای قومی رضوان الله علیه بر انسانی پس مردم چرا استعمال میکنن؟ میگه اولا این کار را نکن، یا میگه حمار این کار را نکن. خب من شک دارم، نمیدارم این حماری که بر این آقای پس استعمال شده آیا حقیقتا استعمال شده موضوعانده که یا مجازن. بخوام ایل پیدا کنم چی کار کنم؟ رجوع میکنم به تبادر، ببینم از لفظ حمار در ذهنم چی تبادر میکنن. اگر همون بلی تبادر کرد میفهمم که اون آقا که استعمال کرده بوده در بلی، بلی موضوعانده که. اگر نه غیر از بلی چیزی دیگر در ذهنم تبادر کرد، کشف میکنم، کشف میکنم که اون آقا که در بلی استعمال کرده بوده مجازن بوده، حقیقت نبوده. این معنای استعمال رو فی حل کنه علا سبیل الحقیقه، که اگر بر سبیل حقیقت است نتیجه حقیقت بودن چیه؟ فلا یحتاج الى نفس قرینت علیه. هر وقت بخواییم در این معنای استعمال کنیم نیازی به قرینه ندارد. گفتم رأیتو اسدان، خب موضوع الله در ذهن ما میاد که عبارت است از حیوان مفترس، دیگر قرینه نمیخواهد. این اثر موضوع الله او یا این که این من شد دارم که آیا این معنای حقیقیه یا معنای مجازی، او علا سبیل المجاز ممکن آقا استعمال کرده بوده. فیحتاج الى نفس القرینه، من از کجا بدارم این معنا معنای حقیقیه یا معنای مجازی؟ وقد ذکر الاصولیون لتعیین الحقیقه من المجاز، برای این که تعیین شود حقیقت از مجاز، ای لتعیین این که این معنا موضوع، این لفظ موضوع لذلك المعنا، برای این معنا بعد شده، او غیر موضوع ان او غیر موضوع طرقا، قد ذکر اصولیون طرقا، راهای چند را و علامات کثیره، علامات زیادی را، ولی ما همه اونها را بیان نمی کنیم چون که خیلی از اونها درست نیست، حد نداره. چند تا علامتی که مهمه اینا را بیان می کنیم. نذکر هنا اهمها، اهم اونها را ذکر می کنیم. اون مهمترین علامت حقیقت و مجاز چیه؟ تبادر. الاولا علامت اولی التبادر، دلالت کل لفظ، دلالت کردن هر لفظ علا ای معنا، مثلا دلالت اسد بر اون حیوان مفترس، لابد دلها من سبده. خب که ما میدانن آیان دلائل لفظ و معنا حادثه یا از منذ الازل بوده، از قدیم بوده. ما که میگیم همه موجودات به جز ذات مقدس حضرت احدیت، هر چی هست ممکنه، و ممکن یعنی چی؟ یعنی یک وقت نبوده و از پیدا شده حادثه. و هر حادثی نیاز به سبب دارد، دارد یا ندارد؟ اونی که نیاز به سبب و علت ندارد کدومه؟ قدیم. قدیم یعنی همون واجب الوجود. اما اون که ممکنه، یعنی اون که اول نبوده بعد پیدا شده، معنای حادث رو خوب متوجه باشه. حادث یعنی چی؟ یعنی یه وقت نبوده بعد پیدا شده، اینو میگن حادث. در اصطلاح فارسی حادث رو چی میگن؟ میگن پدیده. پدیده معنایش اینه که اول نبود بعد پیدا شد. هر پدیده‌ای در جهان نیازی به چی دارد؟ نیازی به علت دارد، سبب دارد. به علت سبب خود خود پیدا نمی‌شود. اصلا که نه لفظ در جهان وجود داشت نه معنایی. بعد از اون که خداوند متعال موجودات را آفرید، این معنا آفریده شد، بعد مردم هم برایش لفظ را وضع کردن. حالا این لفظ دلالتی بر این معنا میکنن، این دلالت سبب میخواد یا نه، یا بی سبب دلالت میکنن؟ سبب دوباره سببش از دو حالت بیرونی. کدوم دو حالت؟ از دو حالت. خوب متوجه باشم، سبب دلالت لفظ بر معنا سه چیزه. یک، مناسبت ذاتیه. این قبلا خواندیم گفتیم باطله. مناسبت ذاتی بین لفظ و معنا از قبیل نار و دخان وجود ندارد. این یک تموم شد. سبب دوم، علقت الوضعیه، که واضح وضع کند، بعد از وضع این لفظ بر اون معنا دلالت می کند. این دو تا سبب دوم چیه؟ قرینه. در مثل رأیت اسدان یرمی، این اسدان یرمی دلالت بر رجل شجاع می کند، با اینکه علقه وضعیه وجود ندارد، مناسبت ذاتی هم وجود ندارد. پس برای چه سبب دلالت می کند؟ به سبب قرینه. قرینه هم گاهی لفظ گاهی غیر لفظ. قرینه لفظ لفظیه می گویند، غیر لفظ را حالیه مقامیه مثلا از این چیزا غرض هست قرینه عام باشد یا قرینه خاص باشد. این مقدمه ها تا برسیم به تبادر دلالت و کل لفظ علی حی معنا بر هر معنا لابد لها من سببین. و اینجا کسی شما سوال میکنه چرا لابد لها من سببین؟ برای اینکه دلالت حادثه و هر حادث و پدیده نیاز به سبب و علت داره و سبب لا یخلو فرضه، سبب هم خالی نیست فرضش ان احد امور ثلاثه، یکی از سه تا امر باید سبب دلالت باشه. اول المناسبت ذاتیه مثل نار و دخان، علیت و معلولیت تکوینی بین لفظ معنا باشد، این ما گفتیم باطله وجود نداره. خب این تمام شد. دو وقت عرفت بطلانا، بطلان این قول رو قبلا هم شرخته. خب وجه بطلانش چی بود؟ حالا همه یادشون رفت. ما اینکه پری روز کندیم هم بیشتر هم نشده، شاید از 3-4 روز جلوتر نشده. وجه بطلان این قول مناسبت ذاتیه چی بود که خودی آقا در کنام کنید؟ ای باریک الله احسن، ولی اون صاحبش رو نفهمیدم از کجا بود، ولی صدایش رو شنیدم، هر چی بود خیلی خوب بیان فرمود. وقت عرفت بطلان اول علقت الوضعیه، از هر که عقلیه کتابش رو درست کنن ها، مناسبت یا علاقه وضعیه. علاقه وضعیه یعنی چی؟ همون کار رو که واضح میگه اسم پسرم رو علی گذاشتم، با اینکه اسم پسرش رو علی گذاشت بین لفظ علی و اون پسر یه علقه وضعیه پیدا شد. یا بعدش دلالت میکنن تا زمانی اسم پسرش رو علی نداشته بود، خب دلالت میکرد علی بر اون پسر؟
نه.
خب وقتی بعد کرد علقه وضعیه بین لفظ معنا پیدا شد، بعد از زمانی که شیرنی تقسیم شد، شیرنی نامگذاری، بعد که میگم علی کیره، مردم کیره میفهمن؟ ها؟ اون آقازاده جناب علی دیگه، درسته؟ اون فهمیده میشه و یخطا بانه. اول علقه الوضعیه عبارت اشتباهاً عقلیه وضعیه نوشته، این اشتباهه. اول علقه الوضعیه کتاب ما رو خواست درست کند، ولی خواست مثل اون طبیعی بود، میگه یک آقای مریض بود، ابروش خراب شده، ابروش مرض داشت، این رفته بود پهلوی دکتر که ابرو درست کند، دکتر خواست تبابت کرد، چشم خراب کرد، یه وقتی که ابرو درست بشه چشم خراب کرد. اینجا هم کتاب ما میخواست عقلیه رو علقه رو نیست علف لامش رو انداخته، او علقه الوضعیه اشتباه ها، اول علقه الوضعیه با علف لام بگید، اول علقه الوضعیه. این دو تا سبب، اول قرینه الحالیه اول مقالیه. قرینه مقالیه همون رأیت و اسدا یرمی، یرمی خودش قرینه مقال، مقال یعنی لفظ. قرینه حالی هستم مثلا آقا در یه وقتی در یک جهتی، ما میدانیم که الان آقا عازم کجایه؟ عازم تهران، مثلا رفته بلیط گرفته به ماشین تهران نشسته. خب ما با این قرینه اگر که ما سوال کنند آقا کجا میره چی میگیم؟ بلیط تهران گرفته، در چوب با ما نگفته من کجا میرم، ولی میبینم بلیط تهران دارن. خب این قرینه حالی های معلومه که آقا کجا میره؟ میره تهران، جایی دیگر نمیره. بله. فاذا علم ان الدلاله مستنده الى نفس اللفظ، اگر دانسته شد این که خودش لفظ، گاهی تعبیر به حاق می آوره، حاق اللفظ، خوب معناش رو بدانید در معالم قوانین اونجا حاق اللفظ زیاد داره. بله این معنا از حاق این لفظ دستی بوده. حاق لفظ یعنی چی؟ یعنی بدون کمک قرینه حاق لفظ و خالص خود این لفظ دلالت بر این معنا داشته باشد. ولی دو میفرماید که دانسته شود این که دلالت مستنده به نفس لفظ من غیر اعتماد علی قرینه، اعتمادی بر قرینه ندارد. و از این میفهمیم که این معنا چیه؟ موضوع نشه معنای مجازی. میفهمیم که این معنا معنای حقیقیه برای این لفظ. یثبت انها من جهت العلقه الوضعیه، از جهت علقه وضعیه. و هذا هو المراد بقولهم، و این از مراد بقول علما التبادر علامت الحقیقه. معنای التبادر علامت الحقیقه رو معنا کردیم. معنای چی بود؟ گفتیم که وقت دلالت لفظ بر معنا سبب میخواد، سببی یا مناسبت ذاتیه که وجود ندارد، یا القی وضعیه یا قرینه. و اگر قرینه نبود قرن متعین میشه در چی؟ در وقت پس التبادر موضوع له کسب میشد، معنای این که از تبادر علم به موضوع نفعی رو میکنه، معنای اینه. برای اینکه مناسبت ذاتی که نیست، اخترین هم که وجود نداره، پس چی میشه از سه تا دو تا رو منها کنی چند رو میمانه؟ یا خیلی قیل بود، یکی اون یکی چیه؟ این دلالت منطقه از سبب چیه؟ خلقه وضعیه، خلقه وضعیه، یعنی چیه؟ یعنی لفت موضوع لفت چیه؟ موضوع لفت این لفت، این معنای علم به موضوع لفت اینه. علامت الحدیده والمقصود من کلمه تبادر، دیگه تبادر زیاد شنیدم، معنایش به فارسی توضیح بده تبادر یعنی چی؟ هو انطباق المعنا، سبقت گرفتن معنا از شنیدن لفظ در حالتی که اون لفظ مجرد باشه. از چی مجرد باشه؟ نه از خانوم ها، مجرد باشد ان کل قرینته. اینه میگن مجرد. فانو شما مجرد رو شنیده بودین، ولی این مجرد اولین باره که میشنید. وقت یعترض علا ذالک یا یعترض علا ذالک. حالا رسیدیم به اصل مطلب، گفتیم اینش این تبادر دوریه. برای من که جاهلم به لغت انگلیسی، صد بارم لفظ انگلیسی رو به شام چیزی در ذهنم تبادر نمی کنه. پس تبادر کردن اول باید علم به موضوع اون نداشته باشم تا تبادر کنه. اگر علم نداشته باشم تبادر می کند یا نه؟ پس علم به موضوع اون نه، تبادر یتوقف علل علم بالموضوع اون نه. این از این طرف که خوب فهمیدین وجدانی شد یا نشد که تا علم نداشته باشم تبادر نمی کند برای من. پس تبادر توقف داره بر علم بل موضوع انده. و از اون طرف، از اون طرف که شما فرض شما اینه بخواید تبادر را دلیل قرار بدهید، هر دلیل نسبت به مطلوب نسبت به مدعا چیه؟ علم آوره دیگه. علم به مدعا چیه پیدا میشه؟ از دلیل. مدعای ما اثبات موضوع انده، دلیل ما تبادر، یعنی از تبادر علم به وقت پیدا کنیم. و این موجبه دورش هم دور مصرحه و محاله، مثل اون شکل اول که در منطق گفته بودن علما. و ها بله، و خد یعترض و علا ذالک، و این که تبادر علامت حقیقت، علامت یعنی علم آور، سبب علم به حقیقت باشه، به ان تبادر لابد له من سبب. بله، و لیس هو الا العلم بالوعد، تا قبل تبادر علم به وعد نداشته باشم تبادری در کار نیست، برای من پیدا نمیشه. لأن من الواضح إلا الانطباق لا يحصل، يعني اون تبادر و آمدن معنا در ذهن من حاصل نمی شود از لفظ که تبادر کند الى معناه به سوی معناش، بی ایت لغت در هر لغت باشد، منتها پیدا نمیشه این تبادر لغیر العالم به تلک اللغه، برای اون کسی که علم به این لغت نه، علم به لغت یعنی علم به وضع، علم به موضوع الله نداره. پس تا علم به موضوع الله نداشته باشیم تبادر نمی کنیم. و از این طرف شما بخواید از رای تبادر علم به موضوع الله پیدا کنیم، علم به موضوع الله توقف پیدا کرد بر تبادر، تبادر هم توقف پیدا کرد بر علم بر موضوع الله. و ذالک هو الدور الواضح المصرح به علی الامه بالوقت. فلو اردنا اثبات الحقیقه، اگر ما اراده کنیم اثبات حقیقت را، یعنی علم به حقیقت پیدا کنیم، علم به موضوع اون پیدا کنیم و تحصیل کنیم علم به وضع به سبب تبادر، لازمت دور. کدوم دور؟ دوری که این صفت دارد المحال، یعنی ذاتاً دور محال در دنیا واقع نمیشه. فلا یعقل علی هذا، معقول نیست بر این بیان اشکالی که ما گفتیم، ان یکون تبادر علامتون للحقیقه یا علامتا للحقیقه، این که باشه تبادر علامت برای حقیقت، که استفاده شود از این تبادر العلم بالوعد والمفروض. و حالا که فرض ما اینه اول علم به وعد باشد تا بعد تبادر بیاد، پس چجور ما خود تبادر علم به وعد پیدا میکنیم؟ والمفروض انه مستفاد من العلم بالوعد، از علم به وعد استفاده شده. خب این اشکال است، جوابش چیه؟ او جواب رو فرمایید.